رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در جلسه گذشته این بحث مطرح شد که حضرت ابو عبدالله الحسین سلام الله علیه در جلوی خیمه ها بودن که لشکر دشمن روز نهم که معروف به تاسوعا هست اقدام به حمله به سمت خیام حرم کرده و حضرت حسین سلام الله علیه به برادر گرامیشون جناب عباس ابن علی سلام الله علیه فرمودن که شما برو به اینا بگو که اینا چی میخوان. اون بزرگوارم رفته از اینها پرسیده و اینها اومدن و اینها در جواب گفتن که ما میخواییم که یا بیعت بکنید شما یا اینکه با شما بجنگیم. این پیام رو قمر بنی هاشم در واقع با 20 نفر سواری که رفتن به سوی این لشکر دریافت کردن و سپس این 20 نفر مثلا شاید 19 نفرشون ایستادن اونجا جلوی اون لشکر و اونها خودشون یه مکالماتی با اون تعدادی که از اون لشکر عمر سعد ملعون آمده داشتن که اونم عرض میکنیم چون قسمتی از این مکالمه مهمه و خوب هست و برای همه ما. و این ور قضیه رو دیشب ناقص گذاشتیم، یعنی گفتیم که چون فرصت کم بود گفتیم که امشب این ماجرا رو تمام بکنیم بعد انشالله اون مکالمه رو هم اگر تونستیم بهش برسیم. امام علیه السلام به قمر بنی هاشم سلام الله علیه میفرماید که خب پیام اینا اگه هست که میخوان بیعت کنن بجنگن، ما که بیعت نمی کنیم، ولی شما برو به اینا بگو که به ما تا فردا مهلت بدن که ما در کار خودمون بیاندیشیم که ببینیم چی کار میخواییم بکنیم. خب خود ابی عبدالله که میدونه بیعت نمیکنه، قمر بنی هاشم هم که میدونه، افرادی هم که اونجا هستن میدونن که این بیعت صورت نمیگیره. اما حضرت به این جمله‌ای که میفهمد به اونا که برید بگید که ما بیاندیشیم در کار خودمون که چه میخواییم بکنیم، یعنی در واقع با صحبت بعدی که با برادرشون حضرت عباس علیه السلام میکنن این مطلب رو روشن میکنن که حضرت میفهمند من یک مهلت یک شبه بگیرم و اون مهلت یک شبه رو برای چند تا کار بگیرم که این چند تا کار خیلی مهم و اساسی است. اون چند تا کار رو که دیشب گفتیم که شما هم گفتیم حتما روش فکر بکنید، این تکرار رو خواهیم داشت راجع به این جمله که من و شما یه وقتی فرض میکنیم مرگمون رو میدونیم، یعنی میدانیم که فلان شب یا فلان روز میخوایم بمیریم. البته من به شما بگم برای خیلی از ماها این خوب هست که خداوند زمان مرگ ما رو مشخص نکرده، وگرنه مثلا دارم میگم همه شما که اینجا نشستید، بندم که اینجا هستم در خدمت شما، دوستانی که تو منزل یا جای دیگه هستن، خانوم ها آقایون، این فکر رو بکنم واقعا که مثلا من و شما به جای علی ابن محمد سموری بودیم، نائب چهارم امام زمان علیه السلام، که حضرت بهش فرمودن که ای علی ابن محمد سموری 6 روز دیگر بیشتر زنده نیستی و میمیری، بند و بساط رو جمع کن، مثلا مهری که پیشت هست و بین ببر، مدارک و اینا رو ما جمع کن، به دست دشمن نیفته و حالا برنامه‌های دیگه. حضرت اون توقیع و نامه براش نوشت. اگه من و شما به جای اون علی ابن محمد سموری بودیم که میدونستیم 6 روز دیگه می‌خوایم بمیریم، یعنی الان اینو بدونیم واقعا چیکار می‌کنیم؟ خب چند دسته میشن انسان‌ها. مثلا ممکنه یه دسته باشین که میگم صفا بکنیم، مثلا بریم حالا کبابی بزنیم، مثلا با که زنده نیستیم آخرین روزا رو مثلا کباب رو بخوریم بالاخره. حالا ممکن این خیلی تعدادی کمی باشه، یه تعدادی هم باشن که بگن آقا مثلا تا بفهمن زودی قش کنن و ضعف کنن و تو سر خودشون بزنن، بالاخره مرگشو فهمیده و روحیشو ببازه در واقع. یه بنده خدایی یه وقتی خیلی پهلوان بود، خیلی عجیب، و من میدیدمش هر دفعه اینا، خیلی هیکل خیلی بزرگی داشت. این رفت دکتر، دکتر حالا من نمیدونم چه حسابی، خب دکتر اصولا این کارو نمیکنه، یک پزشک این کارو نمیکنه، ولی حالا این رو چه حسابی برگشت بهش گفتش که تو مثلا فلان بیماری رو داری که حالا نمیخوام اسم بیاری و یه هفته دیگه بیشتر زنده ممکنه که نباشی، بعد این بیماری تو بری دنبال کارت، مثلا ممکنه که مثلا چند ماه دیگه مثلا زنده نباشی، اینجوری بهش گفت. این اصلا وقتی که این حرفش این از مطب مد بیرون، با اینکه ورزشکار بود پهلوانم بود، یه هفته بیشتر دمون نمی، خودش مرد، این از ترس بیماری مرد. این که ما زمان مرگ خودمون رو نمیدونیم، خداوند برامون اینجوری خواسته، به نظر من و به نظر خود شما هم همینطوره، به نفعمون هست که زمان مرگمون رو ندونیم. مگر ما اگه به جای اون علی ابن محمد سماری بودیم که 6 روز دیگه می‌خواستیم بمیریم، مثلا امام معصوم امام زمان اون به ما گفته بود، ما مثلا خانواده‌مون هر روز تو سر خودشون می‌زدن داد شیون هوار، چند نفر قش می‌کردن، چند نفر بیمارستان می‌رفتن، چند نفر مثلا اینجا دیگه مثلا ناامید از زندگی بودن، بالاخره خود ما هم دیگه مثلا از ترس مرگ زودتر از 6 روز می‌مردیم مثلا. حالا ببینید، می‌خوام این تصور رو تو ذهن به وجود بیاریم که حضرت می‌داند که فردا روزی که مثلا امروز اگه تاسوعا باشه، فردا که عاشوراست، حضرت تا فردا ظهر یا بعد از ظهر بیشتر زنده نیست، یعنی یه شب دیگه مهلت داره. این شب باید گریه کرد، باید فرار کرد از اینجا، باید خوش گذرون، باید قش کرد، بیهوش شد، نم چی شد. حضرت میفهمد که یه شب رو مهلت بگیر برای من، شما به اینها بگو به ما مهلت بدن، اگه مهلت دادن من دوست دارم این شب را به استغفار و نماز و دعا و مناجات سر بکنم، بگذرونم، این کارها را انجام بدم. حضرت عباس علیه السلام هم میاد اینو به دشمن میگوید. عمر اسد خودش با اون قسمتی از لشکر آمده بود جلوی این خیام حرم ایستاده بود، وقتی که این مطلب رو میشنفه، این پیام رو میگیره، به کسی که کنارش بوده میگه که حالا اون فردی به نام عمرو ابن حجاج زبیدی مثلا، بهش میگه که مثلا عمرو ابن حجاج مثلا این پیام رو من دریافت کردم، چیکار کنم، به اینا مهلت بدم یا نه؟ میگه با تو خجالت دیگه نمیکشی، حالا میخواین بجنگین اینا رو، بکشین، اسیر کنین، هر کاری میخواین بکنین، لکن اینها، این دقت رو داشته باشید، اینا اهل بیت پیغمبر هستن و این خجالت آوره که شما به اهل بیت پیغمبر خودتون یه شب مهلت نمیدین که فردا میخواین حمله کنین، همش اینا 70 نفر 80 نفر مثلا هستن، چیزی نیستن که میخواین همشون هم بکشین، یه شب نمیخواین به اینا مهلت بدین، این خجالت آوره. یعنی اینم میرسونه که اینها میدانستن که با کی دارن میجنگن، با اهل بیت پیغمبر. به هر حال عمر اسد قبول میکنه، شب رو مهلت میده. حضرت این شب رو اختصاص میده به چه کارهایی؟ به همون کارهایی که گفته بود، نه مانوری باشه، نه مثلا بنده مثلا بیاد حرفشو بزن بگیم آقا من دوست دارم این کارا کنم، حالا که مهلت گرفتیم مثلا بگیم مثلا بریم کنار زن و بچه‌مون باشیم، امشب مثلا آخرین شب یه زن و بچه ما رو میبینن، مثلا اهل و عیال ما میبینن، فامیلا ما رو میبینن، نه، واقعا هم این کارها رو انجام میده. حالا این کارها چرا مورد درخواست حضرت هست و چرا حضرت اینها رو درخواست میکنه؟ من برای هر کدومش یک دونه فقط حدیث برای شما آوردم و میخوانم و قصد بنده و شما هم که دارید استماع میکنید، که شما که میگیم نه شما که حاضرید، این تعداد قلیلی که حاضرن، بلکه اون تعدادی هم که در منازل یا هر جا دیگه هستن از طرق مختلف دارن استماع میکنن بحثو، اونها هم قصدشون این باشه که ترویج معارف اهل بیت باشه، یعنی من معارف اهل بیت رو بگم، شما هم گوش بکنی، هر دو در این ثواب که ثواب بسیار زیادی هست شریک باشیم. شب جمعه هم هست، روح اموات و شهدا رو با یک صلوات بلند شاد کنیم. حدیث اول در بهار جلد 92 هست، صفحه 19 از خود پیامبر گرامی اسلام هست. حضرت می‌فهمند که ان اردتم عیش السعدا و موت الشهدا و نجات یوم الحسره و ذل یوم الحرول حرور و الهدى یوم الظلاله فدرس القرآن فإنه کلام الرحمن و حرز من الشیطان و رجحان فی المیزان. حضرت می‌فرماید که خیلی سریع داریم می‌خونیم، عذرخواهی می‌کنیم برای اینکه وقتمون خیلی کمه. اگر زندگی نیکبختان، اگر زندگی نیکبختان و مردن شهیدان رو می‌خواید، یعنی اگرچه در بستر هم بمیرید ولی مردنتون مساوی مردن شهیدان باشه، و نجات در روز قیامت که یوم الحسره هست یکی از اسامیش رو میخواین، و داشتن سایه در روز سوزان که همون روز حشر هست، و هدایت در روز گمراهی. یعنی چی؟ یعنی در یه وقتایی که دیدید خیلی ها اینها گمراه میشن و از جاده خارج میشند، اگه میخواین که در اون روز شما جز گمراهان نباشین، حضرت فرمود که برید قرآن رو یاد بگیرید. برید قرآن رو یاد بگیرید. یاد بگیرید یعنی این که وقتی یاد گرفتی شروع کنی قرآن رو خوندن. زیرا که قرآن سخن خدای مهربان و مایه حفظ از شیطان و باعث سنگینی ترازوی اعمال است. این برای اینکه چرا ابی عبدالله قرآن میخواد اون شب بخونه. حالا ده ها حدیث و روایت در زمینه فضیلت خوندن قرآن، یاد دادن قرآن، یاد گرفتن قرآن. خیلی جالب این سه تا، چهارمش نگاه کردن به صفحات قرآن. و ما کتابی رو نداریم رو کره زمین غیر از قرآن کریم که نگاه کردن بهش هم ثواب داشته باشه. این فقط مختص قرآن کریم که نگاه به این کتاب هم بکنی ثواب داره اگرچه نخونیش. خوندنش، یاد دادنش، یاد گرفتنش، نگاه کردن به این کتاب. و جالب اینجاست که این کتاب تو خونه یک کسی باشه شیاطین اونجا ضعیف میشن تو این خونه، بلکه اگر خونده بشه تدبر درش بشه نمیان تو اون خونه، رحمت خداوند نازل میشه. و ده ها حدیث که ما یه جزوهشو فقط رفتیم جمع آوری کردیم، 100 حدیث فقط در فضیلت همین کارهایی که من گفتم در مورد قرآن کریم ما با مأخذ و سند جمع کردیم، از سنی و شیعه جمع کردیم که به چاپ هم رسوندیم. خب این چرا ابی عبدالله میخواد اون شب رو قرآن بخونه؟ برای اینکه قرآن این فضائل رو داره. حضرت میخواد این آخرین شب هم باز هم به اون فضائلی که و منازلی که و عنایات خاصه‌ای که از ناحیه حق بهش شده به اینها اضافه بکنه. به واسطه چی؟ به واسطه تلاوت قرآن، یعنی قرآن رو بخونه. این در مورد قرآنش. بازم چون شب جمعه است یک صلوات دیگری بفرستید. دومین چیزی که حضرت بهش اشاره فرمودن استغفار بود. فرمودن من دوست دارم شب عاشورا که یه شب مهلت گرفتیم، دوست دارم که استغفار بکنم، یعنی طلب آمرزش کردن. اینجا یک اشکالی تو ذهن دوستان ممکنه پدیدار بشه که چون ما همش این کار انجام میدیم، ما خیال میکنیم که استغفار فقط و فقط برای زمانی که ما گناه انجام میدیم و خطا انجام میدیم و بلافاصله استغفار میکنیم. استغفار برای فقط رفع گناه و آمرزش گناه نیست. استغفار اصلا یک امان الهی است که اینو در قرآن هم ذکر کرده. امیرالمومنین هم در نهج البلاغه راجع به این امان صحبت کرده. خود پیغمبر هم زمان حیاتش، خیلی جالبه که در همین میزان الحکمه ذیل واژه استغفار فرموده، پیغمبر زمانی که زنده بود فرمود که دو تا امان الهی بین شماست، یکی خود منم، یکی استغفار هست. من از بین شما میرم ولی استغفار میمونه، پس استغفار کنید. بعد در قرآن ده ها آیه راجب استغفار، راجب فرزند آوری که استغفار میتونه به انسان فرزند صالح بده و فرزند خوب بده، میتونه استغفار مشکل مادی ما رو برطرف کنه، میتونه رنج و گرفتاری و غم رو از ما برطرف کنه و بزدایه، و ده ها کاری که استغفار انجام میده، خیلی کارهای زیاد. اینا آیات قرآنه که فرصت خوندنشو نداریم. خود استغفار اگه وارد بحثش بشویم حداقل 10 تا جلسه یک ساعته وقت میخواد، و میدونید که من اغراق نمی کنم تو این زمینه، بهتون راست میگم 10 تا جلسه یک ساعته فقط استغفار وقت میخواد که انسان راجعش صحبت کنه. ابی عبدالله السلام شب عاشورا عرضه میدارد که میفرماید که به قمر بنی هاشم که من میخوام مهلت بگیرم برای اینکه استغفار کنم. حالا ببینید چقدر این کار مهمه که یه نفر شب آخرین شب زندگیش میخواد این عمل انجام بده. اولی قرآن خوندن بود، دومی استغفار. در خود میزان الحکمه ذیل واژه استغفار از پیغمبر اکرم: من اکثر الاستغفار جعل الله له من کل هم فرجا و من کل ضیق مخرجا. هر کس زیاد آمرزش بخواد، یعنی زیاد استغفار کنه، خداوند از هر غمی برای او گشایش قرار میده. یعنی از خواب که بلند میشه داره میره تو مترو، اتوبوس، تاکسی، پیاده داره میره محل کار، هر جا که داره میره محل کارم میتونه کار بکنه، این کارم انجام بده، استغفار کنه، دست از استغفار کردن بر نداره. و اینم جالبه که بعضی همچین کار ما میخوایم ریا نشه، چون میگن آقا داری چی میگی؟ استغفرالله میگی؟ شما بگو آقا من دارم استغفار میکنم، میخوام خدا منو بیامرزه. شما مگه دوست داشتی استغفار کن، خدا شما رو بیامرزه، چه اشکالی داره؟ این که بهش ریا نمیگن. خود ریام یه تعریفی داره که بعضیا اشتباهی این تعریف رو برداشت کردن. از هر غمی پیغمبر فرمود هر کس که زیاد آمرزش بخواد، خداوند از هر غمی برای او گشایشی قرار میده، و از هر تنگ دستی یا تنگنایی او رو بیرون میبره. یعنی این خاصیت استغفار هستش، این خیلی مهم. این دوتا، تلاوت قرآن، استغفار کردن. سوم، حضرت فرمود که من میخوام در چنین شبی نماز بخونم، هرچی میتونم نماز بخونم. باز در خود همین میزان الحکمه صفحه 3099 از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، حضرت میفرمایند که از صلوات الخمس، همین نمازهای پنجگانه ای که ما میخونیم، پنجگانه است دیگه آقا، بله، نمازهای پنجگانه که میخونیم، این نمازهای پنجگانه که ما میخونیم بهش میگن صلوات الخمس. حضرت فرمود کفارتون لما بینهن مجتنبت من الکبائر وهی التي قال الله ان الحسنات یذهبن السیئات. حضرت محمود نمازهای پنجگانه، این خیلی جالب، واقعا خیلی جالب. این خداوند ببین چقدر مهربانی کرده در حق بندگان و این مطلب رو قرار داده. نمازهای پنجگانه گناهانی را که در فاصله بین نمازها توسط بنده انجام میشه به شرطی که گناهان کبیر نباشه، مثلا یه نگاهش افتاده به نامحرم، مثال داریم میگیم این کار کرده، به شرطی که گناهان کبیر نباشه، یا از دهنش مثلا یه چیزی در رفته، یا مثلا ناسزایی که توش تهمت نبوده، چون تهمت گناه کبیر است، به یکی گفته. حضرت محمود نمازهای پنجگانه گناهانی را که در فاصله بین این نمازها توسط خود همین خواننده نماز، این بنده، انجام میشه به شرطی که گناه کبیره توش نباشه، این میپوشونه این گناهان را، بازش نمیکنه. و همین نمازهاست، یعنی میپوشونه، یعنی چی؟ یعنی این گناهان را از بین میبره، این نمازها این گناهان رو از بین میبره. این خیلی مهمه. وای به حال اونایی که نماز نمیخونن، وای به حال اونایی که نماز نمیخونن. یعنی دیگه بنده چقدر تنبل باشه که 5 دفعه تو یه روز نخواد این نمازی که حالا در مجموعش مگه مثلا شاید 15 دقیقه بشه نخواد این نمازم 15 دقیقه وقت بذاره برای خودش، برای خدا که نیاز نداره، این نماز رو بخون. بعد حضرت میفهمد، حضرت امیر سلام الله علیه میفهمد که و همین نماز هاست که خداوند متعال در باره اش فرموده است ان الحسنات یذهبن السیئات، یعنی خداوند فرموده حسنات سیئات رو از بین میبره. منظور از حسنات همین نمازهای پنجگانه است. سیئات هم یعنی گناهان، چه گناهان صغیره نسبت به گناهان کبیره، گناهان صغیر اونا رو از بین میبره. ان الحسنات یذهبن یعنی از بین میبرد. سیار و سیئات رو یعنی گناهان صغیره رو حضرت امیر فهم منظور از این آیه اینه. این نمازها پوشش میده، اینها رو نباید انسان درش لغزش ایجاد بشه، قضا بشه، آخر وقت بشه، حق نماز ضایع بشه، از بین بره. این هم راجب نمازش. حالا چرا ابی عبدالله میخواد نماز بخونه؟ این برای ماهاست که داریم میگیم این گناهان رو ببره. خود نماز ده ها حدیث داریم راجب نماز که خواندن نماز چه قوقایی به پا میکنه، چقدر فضیلت داره، مخصوصا اگه نماز مستحبی باشه. چون نماز مستحبی فرقش با واجب اینه که او واجبه و بنده باید به جا بیاره، مستحب به اختیار بنده است، یعنی بنده واجب نیست ولی بلند میشه برای تعظیم خداوند متعال، برای اینکه یه کاری انجام داده باشه بلند میشه نماز میونه. خداوند خوشش میاد از این بنده، مباهات به این بنده میکنه، که این بنده حتی در روایت هم قریب به این مضامین داریم که این بنده بهش واجب نبود این نمازو بخونه ولی به خاطر من بلند شده داره نماز مستحب میخونه، منم بهش واجب نکردم. حالا این نماز مستحب ببینید چقدر فضیلت داره. مجموع استغفار و نماز و عرض به خدمتتون این که تلاوت قرآن، دعا و اینا که حالا راجب دعا من اینجا یه حدیثی نوشتم برای شما میخونم، همه اینها میشه مناجات ابی عبدالله در شب عاشورا. حالا به حضرت میفهمیدم میخوام امشب دعا زیاد بکنم، کاری که ماها یه وقت حوصله‌شو پیدا نمی‌کنیم. این خیلی بده. خانومایی که تو خونه نشستن اینقدر که با این موبایلا ور میرن بازی میکنن یا حالا برا هم پیام میدن، من حالا امشب دارم به همه‌شون میگم، به آقایونم دارم میگم، گروه نمیدونم خانوادگی تشکیل دادن، هی بهم میگن سلام چطوری، اون کاسه یه چیز فرانسوی چند شده قیمتی، آن به چه درد ما میخوره اینا. این حدیثایی که ما داریم میخونیم اینا رو بفرست تو گروه، بذار اینا رو بخونن ببینید. هیچ کاری ما بلد نیستیم بکنیم، عربی هم نمیتونیم بخونیم، دعا که به فارسی میتونیم بکنیم. چقدر دعا مهمه که ابی عبدالله آخرین شب حیاتش میفهمد امشب من میخوام هرچی میتونم دعا بکنم. عبارت اینا ها توی تاریخ میفهمد زیاد دعا بکنم. تو خود همین میزان الحکمه صفحه 1645 از امیرالمؤمنین سلام الله علیه داره وصیت میکنه به فرزند خودش امام مجتبی سلام الله علیه. ببینید چقدر زیباست. به فرزندش میفهمد که حسن جان بدان، این عجب روایتیست، تو رو خدا گوش کنید، با دو تا گوش که دارید دو تا هم قرض بگیرید گوش کنید، اونام که تو خونه حسن همیتون. ما چقدر غافلیم، چقدر معارف اهل بیت رو زمین مونده، عوضش ما شبا داریم سیب زمینی میپزیم داریم بین مردم پخش میکنیم، به ستاد کرونا هم اصلا کار نداریم. اونا هرچی میگن کشکه، نه مثلا ما داریم میپذیم، ما نمیخوام چیه چیزی بپذیم پخش. بابا ول کن اینا رو، این معارف اهل بیت رو زمین بوده، اینا رو پخش کن به جای این سیب زمینی و چای و نام شربت و فلان. اینا تون تون هم میگیم ما نذر داریم، نذر بکنیم، نذر بکنیم، اگه فلان مریضمون خوب شد 10 تا حدیث خوب، یعنی حدیث خوب که میگیم یعنی حدیث معتبر، از توی کتاب معتبر دراریم تو این گروه ها بفرستیم، ماهی 10 تا حدیث بفرستیم. چرا این نذر رو نمیکنیم؟ من نذر کردم شیر بدم، من نذر کردم دوغ بدم، من نذر کردم سیب زمینی بپزم. بابا آخه اینا یعنی چی؟ اینجا رو ببین، تو رو خدا روایت رو ببین، خیلی عجیب، ما غافلیم. حضرت میفهمد حسن جان بدان که آن کسی که ملکوت و خزائن دنیا و آخرت در دست اوست یعنی دیگه رو دست اون کسی نی، همه این چیزای چی ما میگیم، همه عالم هستی، عالم هستی چی، هر کون و مکان، اصلا هر چی شما بگی که دیگه کهکشان ها نمیدونم مثلا آسمان های هفتگانه، زمین های هفتگانه، هر چی در دست، همه چی خلقه، بالاتر از اونم میتونه خلق کنه، اراده نکرد. اینجا میخوایم اینو بگیم، خدا رحمت کنه مرحوم استاد بزرگوار و حکیم ما رو، مرحوم آقای نیکوسبت رحمت الله علیه، میفرمود که اون موقع ایشون زنده بود، حضرت امام زنده بود رحمت الله علیه، ایشون میفرمود که اگر امشب زنگ بزنن از دفتر امام، حالا ما امروز ما اینو میگیم، از دفتر مقام معظم رهبری به شما زنگ بزنن، آقا مقام معظم رهبری به شما گفته که شما میتونی امشب یه رو بیای پیش من مستقیما با من صحبت بکنی، درد دلتو به من بگی. اصلا حالا شما اصلا درد دلم داشته باشی نداشته باشی، بخوای کار درسته، همین رفتن پیش رهبرت و نشستنت زانو به زانو گذاشتنت، فقط تو باشی و او باشه و صحبتهای تو رو بشنوه، اصلا خودش تو رو، خود این عمل تو رو سباکت میکنه. حالا ببینید ایشون میفهموندن زمانی که خداوند تبارک و تعالی به شما اجازه بده، همینی که امین المؤمنین میفهمند، کسی که ملکوت و خزائن دنیا و آخرت در دست اوست به تو اجازه داده است تا او را بخوانی، یعنی بگی یا الله، صداش بزنی، به تو اجازه داده اینو که بخونیش و اجابت دعای تو را ضمانت کرده است، فرموده ادعونی استجب لکم. اما شما میگی آقا ما داریم هر روز میخونیم، آخه یکی از علما، بعضی یه عالم دینی واقعا ببین حرفش چقدر قشنگه، ذیل این مطلب هنوزم زنده است ایشون به نظرم، خدا حفظش کن، من وقت پای درسش بودم، اینا دیگه از سه اخلاق بودن که حالا اینا آخرین های این نسلم به نظر من، فرمود اونجا تو اون مجلسش که فقط خدا رو بخونی ها، کس دیگر رو نخونی، با خدا، یعنی تو ذهنت هوای نفست چیزای دیگه نباشه در کنار خود، فقط داری خدا رو میخونی، چیزی یعنی من دارم خدا رو واقعا میخونم، یعنی فقط الان رابطه‌ام با خداست، چیز دیگه‌م تو ذهنم هست، الان رفتم اینجا میگم، حالا میرم میگم، خدام درست نکرد نکرد، حالا دیگه فلانی گفتی یه تلفن بهت میدم، فردا زنگ بزن به این دکتره انشالله، یا اون که توی مثلا دادستانیه، یا که تو دادگاه فلانه، گفته ما آشناس، یه زنگ میزنیم اون درست کنه، اگه میریم دعا کردیم مستجاب شد، شد نشد نشد، گفته خیلی بده. فرمود اجابت دعای تو رو ضمانت کرده، ولی به شرطی که با خودش صحبت کنی، از خودش بخوای و دعات هم دعای مشروع باشه، و به تو فرمان داده است که از او بخواهی تا به تو عطا کند، و اون مهربان و بخشنده است، میان تو و خودش حجابی ننهاده. خیلی حرفه، یعنی هیچ حاجب و درمونی نداره. شما الان هم بخواییم ببینید رهبر انقلاب هم بخواییم ببینید، همون مثالی که زدیم، بالاخره بایده، یعنی واجب هم هست از نظر اخلاقی، باید از نظر امنیتی واجب، باید دمه در چند جا شما رو بگردن، کار درستی هم هست، ولی تنها کسی که حاجب و دربان نداره خدای تعالی است. شما مخواهی در خونش 24 ساعت هم بیداره، لا تأخذه سنتون ولا نوم هست، شما برو در خونش بگو یا الله، گوش میکنه، ساعت 12 شب، 2 شب، 3 شب، 4 شب، 6 صبح، 8 صبح، 2 بعد از ظهر، 4 بعد از ظهر، تابستون، زمستون، پاییز، بهار، میان تو و خودش حجابی ننهاده و تو را به آوردن و واسطه و میانجی وادار نکرده است. یعنی حتی نگفته که برو یه واسطه هم بیار، اگه بری واسطه بیاری که مورد رضای او باشی که خب خیلی بهتره، حضرت محمود وادارت هم به این کار نکرده، گفت خودت مستقیم واسطه هم نیاوردی اب نداره، مستقیم بیا در خونه خودم هر زمانی خواستی بیا. سپس کلیدهای خزائن و گنجینه‌هایش را که همان دعا کردن و خواستن از اوست در اختیار تو نهاده است. کلیدش چیه؟ کلیدش اینه که بری در خونه پروردگار بگی یا الله، پروردگار من اومدم باهات کار دارم، میخوام 5 دقیقه بشینم باهات صحبت کنم. حتی این جمله رو اگه بگی جملت هم کفرآمیز، اگه بگی میخوام 5 دقیقه وقتتون رو بگیرم. بنا تنها کسی که وقتش گرفته نمیشه کیه؟ خدای تعالی. من اومدم باهات صحبت بکنم، میخوام درد دل کنم باهات. پس هرگاه تو بخواهی با دعا کردن درهای گنجینه‌های او را میگشایی. چه حدیث زیبایی. چرا امام حسین میخواد که یه شب بمونه دعا بکنه؟ خب بابا دعا که دیگه، حالا به گفته فارسی و عربی بالاخره ملیت ها مختلفه دیگه، ده ها فرهنگ و ملیت و زبان داریم، ترک و لور و کرد و فارس و عرب و چه میدونم سرخپوست و سیاه‌پوست و هر کدوم از اینا ممکنه یه زبان برای خودشون داره، هر کی به زبان خودش میره در خونه خدای تعالی دعا میکنه دیگه. این کاری که میتونه بکنه که این هم مال دعا کردن. مجموع اینها هم مناجات هست. یه صلوات دیگه بفرستید. اینم راجع به مناجات من میخونم، میزان الحکمه صفحه 6249 که پیغمبر میفرمایند که خداوند جل جلاله به دنیا وحی فرمود ای دنیا آن را که خدمت تو میکنه به رنجش افکن. حالا این یه داستانی داره، میگم ماها وقتی من حال ندارم شما ممکنه حال نداشته باشی، ولی من یه اخلاقی دارم اگه کسانی مثلا بیانی وقت بخوان بگن آقا میخوایم راجع به این بحث بکنیم، حاضرین بشینیم مثلا 10 نفر گوش کنیم، من میرم بحثشو براشون میارم، میگم راجع به این براشون بحث میکنم. یه بحث چند ساعته داره، خیلی جالب که ما ای دنیا اون کسانی که خدمت تو رو میکنن اینها رو به رنج افکن یعنی چی؟ یه بحثی داره خودش، بحث خیلی جذاب و قشنگی هم هست. یعنی چی؟ یعنی هر کسی که نوکر تو شد ای دنیا تو اون رو به رنج بیافکن. این یه داستانی داره خودش. مثلا الان مثلا من یه کوچیک 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 کوچیکشو برای شما میگم. فرضاً شما خیال کن یه نفر اومده اینجا، رفته خونش تهرانه، یه ویلا تو شمال خریده، خونش هم تهران. حالا ببینید زمستون، پاییز، بهار، تابستون باید بره به این ویلا سر بزنه، سرایدار بذاره، دوز نزنه، بپادش اونجا سرایدار خیانت نکنه، ملک و املاکش مثلا نرن یه وقتی اونجا خراب بکنن فلان بکنن، هزار همش باید داره سر بزن، همش تو فکر باشه، همش تماس بگیره فلان بکنه. اگر کسی باشه که اومده باشه اصلا دنیاشو گشته باشه برای این کارا، خود اینها تعب هست، رنجی هست که داره میبره. یه وقت خیال نکنه که کسی که ویلا داره مثلا حتما خیلی خوش به حالش هست، مثلا مکافات داره. شما الان یه ماشین پراید سوار شو 50 میلیون مثلا دارم میگم، حالا 70 میلیون 80 میلیون، من تا یا گفت دهنم پرید 50 میلیون، عذرخواهی میکنم، حلالیت میطلبم، 80 میلیون 90 میلیون پرای سوارش. خب وقتی به یه جایی بخوری یا به یه کسی بزنی، خب به همون اندازه‌ای که مثلا خورده فلانی پرایدت خسارت مینه، میای بالاخره یه چیزی هست. حالا یه ماشین 500 میلیونی سوارش، آینش بگیره، مگه میتونی به این قیمتا بخری؟ به کسی بزنی، نمیدونم مثلا خراش بیفته فلان، کسی بهت بزنه، اصلا یه دردسری، این خودش یه رنجه. این در درصدهای خیلی پایین و کوچیکش هستا. اونی که حالا اومده همه یه وقتش گذاشته نوکر دنیا شده، که حالا یه وقتی میگم بحثش رو شما بکنیم، من چقدر از این موارد سراغ دارم که برای شما بگم که مشکلات اینها خیلی فزاینده است. یه نفرش که همین پارسال مرحوم شد، یه وقتی من بهش گفتم آقا ما یه مؤسسه ای داریم، شما بیا کمکی به این مؤسسه ما بکن، خیلی پیچوند، به قول شما بقول ماها پیچوند از زیرش در رم. یه روزی بالاخره من دیدمش و فلان، گفت چه خبر از اون مؤسسه؟ خیال که مثلا تعطیل شده. گفتم نه هست، الحمدلله خدا داره اداره میکنه. گفت خدا رو شکر الحمدلله فلان. بعد من بهش خیلی روک رفتم، گفتم که شما عرض خدمت الحمدلله که خوب وضعیت خوبه و این ور اونورم که جای دست تو جیبت نمیکنی کمکی کنی فلان اینا، خونت هم که کجا هست و این بچه‌ها فلان اینا. زد زیر گریه، گفتم برای چی شما داری گریه میکنی؟ گم من شب که میخوابم یقین دارم که این بچه ها دارن آرزو میکنم من صبح اخواب بلند نشم این ارث رو تقسیم بکنم. خب این رنج و تعب نی؟ حالا ببینید خداوند جل جلاله به دنیا وحی فرمود ای دنیا آن را که خدمت تو کند به رنج افکن و آن کس که تو را دور افکند خدمت کن، یعنی در خدمتش قرار بگیر، برو نوکر اون باش که تو رو انداختتت کنار. انداخته کنار نه این که مثلا ماشین نخری خونه نخری سر کار نری حقوق نگیر، نه اینا نیست، میگم این بحثی داره خودش، یعنی این که دنیا را همه چیز خودت قرار ندی، وابستن به این متعلقات دنیایی نشی. هم الان ما اینجا من شما اینجا نشستیم، به نظرم آمارمون از کرونا 7000 تا بالاتر رفته دیگه، بله یا همچین چیزی دیگه، حالا بیشتر از ایناست دیگه. همه اینا پارسال این موقع واقعا زنده بودن، هیچ کدومشون هم نمیدونستن که کرونا میاد و اینها میمیرن از دنیا میرن و همشون رفتن. خیلی آدمای عزیز و خوبی بودن اینها برای خاندان خودشون، بعضیشون برای من و شما دوستان من و شما بود، هیچ کدومشون هم نیستن الان. اصلا پارسال شما که اینجا نشستی واقعا یک دسته تو ذهنت میمد سالی دیگه عزاداری به این صورت برگزار بشه؟ تو ذهنت خطور میکن؟ که امروز من میدیدم تلویزیون که رهبر معظم انقلاب نشسته، یه روحانی هم بالای منبر نشسته داره روزه میخونه و سلام شد تمام. چی باور میکرد اینجوری بشه؟ اینها انسان باید اینا رو دقت داشته باشه. بعد فرمود که و بنده هرگاه در دل شب تار با پروردگار خود خلوت گزیند و با او به راز و نیاز پردازد، خداوند روشنایی را در دل او استوار گرداند. یعنی هیچ وقت پرت و پلاگو نمیشه، حرام خور نمیشه، زورگو نمیشه، قلدر نمیشه، دیکتاتور نمیشه، از مسیر مستقیم خارج نمیشه، به طوری که هرگاه بگوید یا سیدی یا مولای نسبت به پروردگارش آن رب جلیل جل جلاله در پاسخ به او میگوید لبیک بنده من از من بخواه تا عطایت کنم، ببین، و به من توکل کن تا کارسازیت کنم. این بره در خونه خدای تعالی واقعا توکل به خدا بکن. آنگاه خداوند جل جلاله به فرشتگان گوید ای فرشتگان من بنگرید به این بنده من که در دل شب تار با من خلوت کرده است، در حالی که هرزگان یعنی کسایی که اهل کسافت کاری هن به کارهای بیهوده سرگرمن. همینا که شما میبینی اون یکی رفته مثلا قایمکی هم یه زهرماری پیدا کرده که حالا قایمکی بخور که چی بشه، که چی بشه، حالا این زهرمار هم تو خوردی چی شد، آخه چه چیزی بر تو اضافه کردین، یا بره کارهای دیگه بکنه فلان. در حالی که هرزگان به کارهای بیهوده سرگرمند و قافلان خفته اند. این قافلان آدم های مسلمونی هند، شیعه هم هستن، مومن هم. ولی خب این که میگه اینو که خفتن یا قافلن، ولی قفلت دارن دیگه، یعنی مثل بنده هستن، یعنی حواسشون نی که یهو ممکنه سالی دیگه نباشن ها تو این عزاداری ها، ممکنه که فلان مجلس دیگه نباشن ها، ممکنه فردا زنده نباشن ها، برن تو خونه قبر خیلی بده. بعد پروردگار فرمود که گواه باشید ملائکه که من چنین بنده ای را آمرزیدم و سلام. و اینم من به شما بگم که هر کی خیال میکنه که مثلا رفتن در خونه خدا حالا یه تشکیلاتی میخواد، حتما بعد این اعمال 70 نفر رو هم چیکار کنیم، 40 نفر رو چیکار کنیم، 30 نفر رو هم چی کنیم، نه اینا نیست. شما انسان بلند میشه نصف شب مثلا میگم یه دقیقه از خواب میپره، همون یه دقیقهش که بلند شد از خواب، مثال دارم میگم، اگه آب خورد بگه سلام بر حسین لعنت بر یزید، اگر نمیم آبم نخورد آبم خورد اینم گفت بگه یا الله، اگه تونست همین دستشو بلند کنه 10 مرتبه بگه الهی العف، همین تموش، کار خاصی نی. اونای دیگرش همه اضافات کاره، خیلی خوبه بهتر میشه این کار رو. حالا چرا ابی عبدالله این مطلب رو اینجور عنوان میکنن که من میخوام امشب رو مهلت بگیری که نماز، تلاوت قرآن، دعای بسیار و استغفار رو دوست دارم؟ چرا؟ اینها احادیثش یکی یه دونه براتون خوندیم، هر کدوم ده ها روایت و حدیث داریم. من و شما آقایون یه شب مونده به پایان عمرمون چیکار میخوایم بکنیم؟ الان تا وقت داریم، این شبایی که مثل برق و باد داره میگذره و روزهایی که داره میگذره، 99 داره میشه نم 1400 1401 2 اگه باشیم تازه زنده، چجور داره میشه؟ به پشت سر خودمون نگاه بکنیم، یعنی سالمون رو ببینیم. امروز یه بنده خدایی به رحمت خدا رفت، گفتش که دکتران گفتن حالش خوب شده دیگه، پشت بره خونه. گفتن که خب پس بیاد خونه، چون روز تولدش هم بوده. تا اینا دستگاه رو قطع کردن پشت بیاد خونه، یه ساعت دو ساعت گذشت، همونجا جون داد. روز تولدش از دنیا رفت. گفتن آقا این روز تولدش از دنیا رفت. این همینه، من و شما هم همینه، قضیه همون فرقی نمی کنه. ما میخواییم زنده باشیم که چیکار کنیم؟ ما میخواییم چیکار کنیم؟ زاری کنیم؟ گریه کنیم؟ یا به درد نمیخواییم؟ بشیم یه کاری انجام بدیم، یه کار خیری، یه باقیات صالحاتی، یه چیزی برای خودمون بگذاریم. شب جمعه هم هست، امشب دعای کامل رو میریم خونه، به هر زوری شده بشینیم بخونیم، بگیم لااقل نفس امیرالمومنین شهید نشه. اون 50 تا آیه‌ای که امام صادق فرمود ینبغی للمؤمن، سزاواره که مؤمنی که من امام خود، من و امام ششم خودش میدونه، سزاواره هر شب 50 تا آیه قرآن بخونه بعد بخوابه. هر شب هم قبل خواب دیدیم اگه میخوابیم دیگه مثل منیم که دیگه خوابم خوابه یهو مثلا فلان بشه، لااقل قبل خواب بلند بشیم به خدای ما تو خواب نتونستیم، همین الان داریم 10 مرتبه میگیم الهی العف، اینا مال مناجاتش. دعام داریم میکنیم خدایا این کادرهای پزشکی اینجوری کن، کرونا رو ببر، خدا یاد مریضای ما رو شفا بده، خدا یاد اموات ما رو رحمت کن، 10 تا دونم دعا بکنیم تموم شد. نگوین هیچی نیست، خدا به همین هیچیا نگاه میکنه. هیچ هم هیچ که در هیچ نظر فرمایی. اینها اینجوری بودن، ببین امامان ما اینا بودن. حالا ما دنبال چی هستیم؟ ما باید بریم معارف اهل بیت رو نظر بکنیم راجبش، تو این اجتماعات خانوادگی، تو این مسئله موبایلا که هستش، اینها رو نشر بدیم. و الا من میترسم بازنده باشیم، من میترسم بازنده باشیم. خود این موبایلا هم خدای نکرده ما رو ببره تو غفلت، خدای نکرده مصداق اون آیه باشیم که و فی خوزهم یلعبون، یعنی همینجوری سرمون پایینه داریم یا همینجوری مشغول علکی هستیم و ملک الموت هم بیاد گریبانمون رو بگیره سریع برداره ببره. این خیلی بده. این ائمه ما هستن، امام سوم ما اینجور هست، داره به ما اینجور میفرماید. انشاءالله انشاءالله از همین امشب، اگرچه همه شما که تو مجلس هستید اهل این کارا هستید، بیشتر هممون اهل این کارا بشیم، دل امام حسین رو شاد کنیم، دل امیرالمومنین، دل اهل بیت رو با انجام این دستوراتی که دادن شاد کنیم، یه صلوات بلند بفرست. امشب شب حضرت علی اکبر علیه السلام هست دیگه. بله آقای، عرض به خدمتتون که من سریع دو دقیقه بخونم، امشب خود دیر شد، عذرخواهی میکنم چون شب جمعه بود. دوستان ببخشن، من و حاج آقای احدی هم بنده رو ببخشن. همه اصحاب ابی عبدالله علیه السلام وقتی که رفتن شهید شدن، فقط بنی هاشم موندن، یعنی فامیل های نسبی ابی عبدالله علیه السلام. ما شاید مثلا میگیم محارم و رحم ها، اینا موندن. خیلی عجیب هست که اولین نفری که از بنی هاشم میاد اجازه میدان میگیرد، یک، اینو خواهش میکنم تو ذهنتون داشته باشید، حضرت علی اکبر علیه السلام هست اولین نفر از بنی هاشم. خیلی جالب شما. دو، من به شما بگم، شاید از بین بنی هاشم تنها کسی که بلا فاصله ابی عبدالله علیه السلام به او اجازه میدان رفتن میدهد علی اکبر سلام الله علیه است. این دو. سوم این که از نظر فیزیک جسمانی، دقتتون به من باشه، فیزیک جسمانی یعنی چی؟ یعنی دست، پا، چشم، بینی، گوش، سر، موی سر، ابروها، مژه ها، لبها، همه و همه، شبیه ترین فرد به رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده این انسان، این موجود. که خود ابی عبدالله علیه السلام هم وقتی که حضرت علی اکبر میاد و اجازه میدان میگیره و میره به سمت میدان، بلا فاصله حضرت اجازه که میده این چراغا رو هم خاموش بکنین، که اینا هم که تو خونه هستن شب جمعه یا حالی انشالله به همه شما به ما انشالله دست بده. بعد خود ابی عبدالله هم دستهای مبارکش حضرت بلند میکنه رو به آسمان، حضرت میفرماید که عرضه می دارد که خدایا گواه باش جوانی را برای جنگ با کفار به میدان فرستادم که از نظر جمال و کمال و خلق و خوی شبیه ترین مردم به رسول تو بود. و این جملهش خیلی عجیبه. و ما هر وقت که مشتاق دیدار پیامبر تو می شدیم به صورت او نظر می کردیم. لا اله الا الله. بعد امام حسین اینا رو نفرینشون کرد. چه نفرینی؟ بعد رو کرد به عمر صد، یک نفرینی به عمر صد کرد که بعد کربلا این عمر صد تا زمان نفرینش انقدی نگذشت، به هیچ کدوم از اون خواستهای خودش عمر ملعون نرسید، عمر صد ملعون. بعد تا علی اکبر علیه السلام دید پدرش داره این دعا رو میکنه و عمر صد رو نفرین میکنه و دید پدرش اشکش جاری شده بر روی محاسنش، خیلی به غیرتش برخورد، به قول ما گفتنی حضرت علی اکبر حمله کرد به این لشکر. من این عبارت رو تو کتاب سنی ها دیدم، تو کتاب شیعه هم دیدم، میگه انقدر از سپاه کوفه کشت، از 70 نفر تا 200 نفر نوشتن، تا اینکه دشمن از کثرت کشته شدگان به خروش آمد، همه فرار میکردن دیگه، صداشون در اومد، نالشون به آسمون رفت. این کیه؟ عجب شجاعتی داره. میگه که بعد یه وقت لشکر دیدن که علی اکبر سر اسب و کج کرد داره به سمت خیام حرم میره. اینا گفتن چرا داره همچین کاری میکنه؟ خود خیام حرم هم دیدن علی اکبر داره بر میگرده. خیلی تعجب. آمد جلوی پدر، یه سلامی به بابا کرد، گفت بابا همین جوری ها؟ گفت بابا، ابی عبدالله فرمود بله پسرم. گفت بابا خیلی این زرهه و کلاخوده سنگین رو بدن من، من خیلی تشنم شده، یه خورده آب یه جایی نمیتونی پیدا کنی به من بدی؟ حالا آب برای چی میخواست؟ یعنی گفته ی علی اکبر این بود که من اگر آب بگیرم بخورم بابا جون خیلی بیشتر از اینها میکشم و از تو حمایت میکنم، نمیذارم اینها به تو نزدیک بشن. اینجا دو تا جمله تو مقتل داره. یکی این داره که ابی عبدالله علیه السلام فرمود که شروع کرد گریه کردن اول، بعد فرمود که علی جان چیزی آب نداریم تو خیام حرم، تو بابا جون برو یه بار دیگه بر اینها حمله کن، من بهت قول میدم به زودی جدت پیامبر اکرم تو رو سیرابت میکن، یعنی انقدر دیگه زنده نخواهیم. یه عبارت دیگه هم توی مقتل خوارزمی ذکر کرده، میگه که یه وقت ابی عبدالله گفتش که پسرم بیا جلو، علی اکبر رفت جلو، ابی عبدالله دهانشو باز کرد، گفت بابا جون زبونتو بذار داخل دهان بابا. چه تعبیر جالبی کردن بعضیا. این مقتل خوارزمی ننوشت، میگه علی اکبر زبونش گذاشت داخل دهان بابا، بعد زود کشید بیرون زبونش،
میگن چرا این کارو کرد؟ میگه فهمید که باباش از خودش تشنه تره. به سرعت برگشت، اسب و سوار شد، اومد به سمت دشمن. میگه یه نفر گفت گناه اولین و آخرین به گردن من باشه اگر من این رو، این جوان رو، داغشو به دل باباش نگذارم. میگه که آمد علی اکبر، دوباره شروع کرد از این کشته اینها پشت ساختن. میگه یه وقتی این حمله کرد، با یه نیزه ای زد به پهلوی علی، علی رو از بالای اسب بر روی زمین بیانداز. میگه علی وقتی که این نیزه خورد، یه نفر دیگه شمشیری زد به فرق علی، کلاه خود از سر افتاد، فرق پر خون شد، خون آمد جلوی چشم خود علی رو گرفت، خون فوران کرد آمد جلوی چشم اسبم گرفت. اسب اون بزرگوار رو ورداشت، عوضی برد میونه لشکر دشمن. اینجاست که اون جمله معروف رو عنوان میکنن تو همه مقاتل، آخ 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 آخ، جمله فارسیش اینه. میگه وقتی دشمن دید این داره میاد، خودش با پای خودش رو اسب افتاده، اسبم داره میاره اونجا، اوورد اوورد اس وسط دشمن، میگه ریختن دورش علی رو تکه تکش کردن.